الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين حالا تثبت الشفعه في المقسوم بر غیر المشترک مطلقا الا مع شرکت فی المجاز و هو طریق و شر اذا ذمهما فی البیع الی المقسوم. خب عرض شد که مورد شفعه خصوص اموال غیر منقول مشاعن، اموال غیر منقول و مشاع، از احد و شریکین اگر سهم خودمون تا بگید شرکت، یعنی اون بال باید مشترک باشه به نحو اشاعه. بنابراین اگر همسایه دیوار به دیوار انسان خانش و فروخت، تو حق شفعه نداری. خب یه مطلب روشنیه، برای چی این رو مطرح کرده؟ برای استثنایی است که در روایات برای همینجا هم داریم. در دو مورد استثناء ذکر شده در ادله، یکی جایی که این مالین غیر مشترک، مالین مفروض و جدا راهشون مشترک باشه، مشاع باشه. اگر دو تا همسایه یک کوچه اختصاصی دارن، کوچهشون مشترکه و ملک این دوتا است، کوچه ملک صاحب خونه هاست و این کوچه مشترک مشاع، اونجا اگر یک همسایه خانهشو فروخت دیگه میتونه اخذ به شفعه کنه. یا اگر دوتا زمین، آبراه و جوی آبی که هست برای آبیاری این زمین ها مشترکه، اگر یکی از صاحب زمین ها زمینشو فروخت دیگر حق شفعه دانه. این البته دلیل خاص داره، اگر دلیل خاص نبود قطعا اینا رو نمیشد قائل شد، چون اینا قطعا از مورد ادله شفعه خارجه. ادله شفعه موردش جاییست که اون حصه مبیعه یک حصه مشاع باشه، زمین یک مشترک بین زید و عمرو، زید سهم خودشو بفروشه. اما خب اگر دو تا همسایه دیوار به دیوارن، دو تا زمین کنار همه، یکی مال زید یکی مال عمرو، ولو حالا جوی آبی که تا سرچشمه دارن، تا قنات یا تا اون چاه آب، این جوی مشترکه، مال هر دو تاست، مشاعه، اما زمیناشون جدا سازن. اگر مبیع مشاعی باشه و غیر مشاعی، ما قدر مطیقن در همون مشاعش میتونیم قائل به شفعه بشیم، در بقیهش که نمیتونیم. دقت کنید، اگر شما با کسی در یک زمین شریکید، شما سهمتون رو از اون زمین به زمیمه یک فرش فروختید به کسی، برای هر این که شما اگرم حق و شفعه پیدا بشه در همون زمین پیدا میشه، دیگه تو اون فرش که حق و شفعه نیست. حالا وقتی که دو تا زمین، یکی مال شما یکی مال من، کنار همه، من سهممو فروختم، ولو جوی آب این دو تا زمین مشترک بود بین من و شما، نهایتش اینه که بگیم در همون جوی حق و شفعه هست. دیگه تو زمین چرا؟ لذا قطعا از مورد ادله خارجه. اینا به دلیل خاص ثابته که ایشون هم مطرح فرمود. ببینید ولا تثبت شفعت المقسوم، این بل از شهید ثانی یک اشکال بر شهید اول. چرا تعبیر میکنید مقسوم؟ بگید لا تثبت شفعت غیر المشترک، مقسوم نگید، مقسوم فقط جای شامله که مسبوق به شرکت باشه، یه زمین مشترک بوده بین من و شما، تقسیم کردیم، این میشه مقسوم. اما غیر مشترک اهم از مقسوم و غیر مقسومه، جایی که اصلا سابقه شرکت نداشته اونجا هم شامله. بذار اشکال میکنه تعبیرتون، تعبیر جامعی نیست. بل فی غیر المشترک مطلقا، مطلقا یعنی سواء کان مسبوقا بالاشتراک، که وقت بهش میگه مقسوم تقسیم شده، یا اساسا مسبوق به اشتراک نباشه. اموال کنار هم، خانه های کنار هم، زمین های کنار هم، اگر یکی فروخت دیگر حق شفعه نداره، خب این روشنه برای چی میگید به استثناش. الا مع شرکت فی المجاز معبر و هو طریق راه، دو تا خانه کنار همن، یک کوچه اختصاصی دارن و یک کوچه مال هر دو صاحب خانه است مشاهد، و شر آبراه جویه، جوی آبی که برای این دو تا زمین هست مشترکه، باز با همون شرایطی قبلا گفته شد. این کوچه فقط مشترک بین این دوتا باشه، نه سالسی هم در میان باشه. اون آبراه فقط مشترک بین این دوتا باشه، نه سالسی هم در میان باشه. اونجا حق و شفعه هست، هر احد و هما فروخ میتونه دیگری اخذ به شفعه کنه، هم در زمین، هم در جوی، هم در خانه، هم در کوچه، همش رو اخذ به شفعه کنه. ازا زمهما فی البیع الی المقسوم، وقتی اینها رو زمیمه کند به اون خانه، به اون زمین، مقسوم همون غیر مشترک، وقتی که زمیمه کند این مجاز و این شر برا به اون غیر مشترک، یعنی خانهشو فروخته همسایه، سهمشو از کوچه هم فروخته، زمینشو که فروخته سهمشو از اون دیاب هم فروخته، اون جوی آب رو زمیمه کرده، شرب رو زمیمه کرده، این تمام. بعد کردیم این خودش خلاف قاعده است، دلیل خاص داره، وگرنه قطعا اینجوری نیست. حالا اینجاشو دقت کنید، قبلا عرض شد که آیا مال مشترکی که احد و شریکه این سهمشو فروخته بناست برای دیگری حق و شفعه ثابت بشه، آیا باید قابل تقسیم باشه یا نه؟ خب الان این اختلاف شد، حق این شد که قابل تقسیم شرط نیست، برای شهید مایل به شرطیت بود و فی اشتراط امکان قسمتهی قولان اجودهما اشتراطه، اما ادله این اشتراط کاملا ضعیف. حالا کار نداره بود، اجمالا امکان تقسیم رو ادعی شرط کردن. اگر قائل باشیم که حق و شفعه مشروط به امکان تقسیم مال مشاع، مال مشاع، در مورد این دو استثناء اون شرط رو چه کنیم؟ قابلیت تقسیم رو تو چی در نظر بگیریم؟ تو اون جوی؟ تو اون کوچه؟ یا تو اون خود خانه که میخوای اخذ به شفعه کنیم و اون خانه رو بگیریم؟ یا تو هیچ کدام، یا تو هر دو. احتمالات 4 میشه. ممکنه بگیم قابلیت القسمت که شرط شد باید هم تو اون جوی باشه هم تو زمین. زمینی که میخوای با شفعه از طرف تملک کنی. ممکنه بگیم فقط اون جوی اون مشترکه. ممکنه بگیم مثلا شرط اینجا دیگه مطرح نباشه. اینو بعضی احتمال دادن. زمین من کنار زمین زید، خب زمین ها که دیگه از هم جداست. قابلیت قسمت زمین، زمینی که مال زیده الان فروخته من میخوام بحث به شفعه کنم، چه معنا داره؟ قابلیت تقسیم بگیم این در جای شرطه، اگر هم شرطش میدونیم در جای شرطه که واقعا مشترک باشه. حالا بگیم قابل تقسیم هم خوجا که اشتراکی نیست در اون زمین همسایه، ملک محض او بود، لذا بگیم در اون زمینه شرط نیست، در این جوی هم شرط نیست، چون معمولا قابل تقسیم نیست دیگه، معلومه. جوی آبی که مشترک بین دوتا زمینه و قابل تقسیم نیست، چون قابلیت تقسیم به این بود که بعد از تقسیم از صلاحیت انتفاع نیفته. این جو رو میخوان به طول تقسیمش کنن یا به عرض، به هر طرف تقسیم کنن به درد نمیخوره دیگه. از قابلیت انتفاع میفته. لذا در خود این جوی بخوایم قابلیت تقسیم رو مطرح کنیم، خب معلوم قابلیت داره، در این حال حق شفعه ثابته. بعضی اینو تقویت کردن که اصلا ما امکان القسمت رو اگر شک میدانیم اینجا نه، کجاش میخوایم مطرح کنیم؟ تو زمینه یا تو جوی؟ تو خانه همسایه یا تو اون کوچه مشترک بین هما؟ حالا در کوچه ممکنه قابلیت تقسیم، اما در جوی دیگه قابلیت تقسیم نیست. حالا اقوالیه ثبوتاً 4 حالت تصور داره. از نظر اثباتی شهید ثانی خوب تحت کنید چی فرموده؟ ایشون فرموده ما امکان قسمت رو شرط میدونستیم، قبلا فرموده بود دیگه اجود هما ذالک و فی اشتراط قسمتهی قولان اجود هما اشتراطو، ولی حالا ادله خیلی ضعیف بود، اما علی حالشون شرط دونست. تو اینجا این امکان قسمت رو میبره رو خود اون زمین همسایه که میخوای با اخذ به شفعه او رو تملک کنی، او باید قابل تقسیم باشه. مثلا الان 100 متر باشه که بشه تقسیمش کنی. منو عرض کردیم از خارج دقت کنید، قابلیت قسمت وقتی مطرح میشه فوری به ذهن میاد که این مال مشاعه، بگیم خب حالا قابل قسمت باید باشه. ادله میگه، اخبار میگه قابلیت قسمت شرط، بگیم خب. اما وقتی مال مشترک نیست، قابلیت القسمت غلط نیست، نمیخوام بگیم غلطه، یک زمینی 100 متر نسبت همش مال زیده، قابلیت القسمت که درش تصویر داره اینو میشه اگر 200 متر 4 تا 5 متریش کنی به دردم بخوره. اینا درست، اما تا میگم قابلیت تقسیم فوری به ذهن میاد تو باید مشاع باشه، مشترک باشه، حالا بگیم آیا قابل تقسیم هستن. برای زمان فهمود اگر سهم احدهما کمه به جوری که اگر جدا کنن متضرر میشه، پس قابل قسمت نیست. 1000 متر زمینه، نیم متر 1000 متر سهم زیده، مشاع. سهم زید رو جدا کنن به درد هیچی نمی کنن، یه قابل تقسیم نیست. قابلیت تقسیم رو جای مطرح می کنن که اشاعه باشه بالفعل، ظهور در این داره. خب این خانه همسایه کالا فروخته، تو میخوای اخذ به شفعه کنی چون کوچش مشترک بین تو و همسایه بود، خود اون خانه که مشترک نیست بخواید امکان قسمت رو در رو شرط کنید. کوچه جوی هم که نوعا قابل تقسیم نیست و اصلا قابلیت تقسیم شرط نشه. ایشون فرموده باید معیار رو خود اون خانه قرار داد، خود اون زمین قرار داد که میخوای با شفعه او رو تملک کنی، آیا او قابل تقسیمه یا نه. اگر قابل تقسیمه حق شفعه، خب آخه قابل تقسیم به چه نحوی؟ تقسیم بر چه اساسی؟ تقسیم بر دو؟ نه، جای سوال داره از شهید ثانی که فرمودن محشین. ایشون فرموده باید قابلیت قسمت رو اون خانه سنجید. خانه همسایت که کنار خانه توی فروخته میخوای اخذ به شفعه کنید، ببین اون خانه قابل تقسیم یا نه. خب قابل تقسیم بر چه اساسی؟ تقسیم بر دو؟ مگر تقسیم لزوماً بر دویه؟ اگر شما دو تا شریک رو فرض کنید در همون خانه که یکیشون یک دهم دیگه سهمشه، 10 دهم مال زید، 1 دهم مال عمره، اون خانه قابل تقسیم نیست. اگر هر کدوم رو حساب کنید صاحب 1/2 باشن قابل تقسیمه. چجوری میخواید داز کنید؟ حالا شاهدی به نفع شهید ذکر کردن که نیاورده تو عبارت، شاهدی به نفع شهید ذکر کردن اینه، گفتن خب عدله که اشتراط قسمت رو، اشتراط امکان قسمت رو متحرزه، باید قابل قسمت باشه. اگر بخوایم رو اون جوی حساب کنیم، او که معلوم قابل تقسیم نیست، پس رو خود اون زمین همسایه، خانه همسایه رو خود رو حساب کنیم، اینم که دلیل نمیشه. چون رو اون جوی نشد، رو خانه همسایه، رو زمین همسایه، تازه او رو قابلیت قسمت بر چه اساسی میخواید لحاظ کنید به این قابل قسمت هست یا نه؟ یه زمین 1000 متری ممکنه قابل قسمت باشه، ممکنه نباشه، بستگی داره شما میخواید تقسیم بر چی بکنید. اگر 1000 سهم زیده، یه متر برای زید میخواید جدا کنید، قابل استفاده نیست، قابل تقسیم نیست. لذا تقویت کردن محشین اینجا قابلیت تقسیم رو شرط ندانیم مطلقا. سب رو تقسیم کردن، میخواید قابلیت تقسیم رو روی جوی حساب کنید، خب جوی که معلوم قابل تقسیم دیگه. یا میخواید رو خونه همسایه حساب کنید، رو زمین همسایه حساب کنید، خب زمین همسایه رو میخواید چجوری محاسبه کنید به این قابل تقسیم یا نه. یه وقت هست یک زمین مشترک بین من و شما بود، من سهم رو فروختم، شما میخواید اخذ به شفعه کنید، خب بگیم حالا باید ببینیم آیا این زمین قابل تقسیم یا نه. بگیم ببینید سهام چقدره، اگر سهم من یک صدومه جدا کنید من متضرر میشم، قابل تقسیم نیست، حق شفعه هم نیست. اگر قابل تقسیم هست حق شفعه هست، چون سهام هست. باید سهام داشته باشید تا امکان تقسیم رو بر اساس اون سهام بسنجید. وقتی سهامی نیست بر چه اساسی میخواید بسنجید؟ پس معنا نداره رو خود اون زمین همسایه، رو خانه همسایه قابل تقسیم باشد. میخواید بگید تقسیم بر دو لابد دیگه. چرا دو؟ زد کردیم تا میگیم تقسیم به ذهن میاد که مال مشترکه، مشاعه. ببینید حالا اگر تقسیم بکنیم متضرر میشه احد هما یا نه؟ اگر هم هر دو متضرر میشن که به طریق اولا. ببینید عبارت و هل یشترط قبول هما القسمت کل اصل. این کل اصل یعنی چی؟ ببینید در موردی که استثناء شد شرکت تو جوی بود، تو کوچه بود، دو تا خانه در یک کوچه راه شریکن یا دو تا زمین در یک جوی شریکن. جوی یک زمین، کوچه یک خانه، اینا تابع حساب میشه، تابع. اما این وقت هست یک زمین مشترک بین زید و عمره. این کل اصل که میگه مراد اون زمینه. اگر زمین مشترک بین زید و عمره چطور امکان قسمت شرط بود؟ آیا این جوی، اون مجاز، معبر، اونا باید قابل تقسیم باشه؟ اگر قابل تقسیمند حق شبعه هست، وگر نه نه. اگر یک جوییست که مثلا عرضش 10 متره، خب میشه تقسیمش کرد، دو تا جوی 5 متری درست کرد، فرض 5 متر. اما اگر یک جوی 2 متریه که نمیشه تقسیمش کنی، تقسیمش کنی نه به دردی میخوره نه به دردی، اینجا حق شفعه نباشه. هل یشترط قبول هما، قبول این مجاز و شرب اسمت را کل اصل. اینا تابعند. اصل که میگه یعنی اموالی که خودشون مقصودند، مثل زمین. جوی مقصود به تبع، کوچه مقصود به تبع، اما زمین مشترکه خودش مقصوده، یه خانه مشترکه خودش مقصوده. میگه اطلاق العبارت یقتضی عدمه و حقم همینه. یه قول، یک احتمال و یک قول. نه خیر، امکان و قسمت رو اگر شرط میدونستیم مال اینجا نیست. اگر هم شرطش میدونستیم که همین شرط نیست، اگر هم شرط میدونستیم مال اینجا نیست. خیلی راحت میشه با صبر و تقسیم این رو مستدلش کرد. اطلاق العبارت یقتضی عدمه. این اطلاق العبارت یعنی شهید نفرمود، اول نفرمود ما امکان قسمت شرب و المجاز، که قید رو نزد. اطلاق تو داره شرط، شرط نیست اینجا. اینو میشه مبرهنش هم کرد. امکان قسمت رو میخواید رو جوی حساب کنید، خب جوی معمولا امکان قسمت نداره. ادلهی که میاد اینا رو استثناء میکنه میشه لغو، مورد درش نمیمونه. معمولا اگر دو زمین در یک جوی مشترکن، جوی قابل تقسیم نیست. بخوان تقسیم کنن، از طول تقسیم کنن یا از عرض تقسیم کنن، به درد هیچ کدوم نمیخوره. مورد روایات نادر میشه، روایت اینا رو استثناء کرده. اگر میخواید رو خود اون زمین همسایه حساب کنید او قابل تقسیم باشه، خب برو به اساس چه سهامی میخواید لحاظ کنید قابل تقسیم باشه. و بر اساس چه سهامی؟ اگر بر اساس یک به هزار حساب کنیم قابل تقسیم نیست، یک به دو حساب کنیم قابل تقسیمه. لذا حق همینه. کسان امکان و قسمت اگر هم شرط باشه اینجا شرط نیست، اینم دلیلش. و فی دروس اشترته هم در دروس شرط کرده، گفته ادله امکان قسمت رو شرط کرده، یوش هم اینجاست. دوتا همسایه وقتی احد هما حق شفعه داره، موقعی که همسایش خانهشو بفروشه یا زمینشو بفروشه، که اون جوی مشترک باشه اولا و اون جوی قابل تقسیم باشه، اون کوچه قابل تقسیم باشه. خب اشکال بر این بیان هم اینه که معمولا جوی قابل تقسیم نیست، برای روایات مورد نمیمونه یا مورد نادر میمونه. حمل ادله رو بر مورد نادر علی القاعده نیست. اگر در یک جایی از یک تقییدی لازم می اومد برای اون دلیل موارد نادر فقط بمونه، این تقیید غلطه، نبایدم چه قیدی زد. اگر متصل باشه بله، اما منفصله، منفصل عدل اشتراط قید، اونا رو ناظر میگیریم به غیر این دو مورد، ناظر میگیریم به مورد یک زمین مشترک بین زید و عمرو کل اصل اصلی گفته بود، اونا رو ناظر به اونجا میگیریم. اینجا رو میگیم نه دیگه، خب معلومه جوی قابل تقسیم نیست. خب بیم اینجا بگیم اگر جوی قابل تقسیمه، بحث اخذ به ظهور دیگه. این دو نظر، اما نظر شیخ ثانی والاقوا ان اکتفا به قبول المقسوم القسمته، قبول قابلیت امکان، ایشون میگه همون زمین همسایه رو که میخواید از روی اخذ به شفعه تملک کنید، ببینید او قابل تقسیمه یا نه، رو حساب کنید، رو جوی حساب نکنید، جوی که معلومه قابل تقسیم نیست. خب اشکال روشنی بر شهید ثانی هست، میخواید اون زمین همسایه رو ببینید قابل تقسیم هست یا نه، بر اساس چه سهامی؟ قابلیت تقسیم بر اساس سهام شریکینه. گاهی 99% مال یکیست، 1% مال دیگریست، بر اثر قلت سهم یکی، ولو یک زمین 10,000 متریست، بر اثر قلت سهم یکی او متضرر میشه اگر تقسیم بکنم، قابل تقسیم نیست. لذا اقوا اکتفا به قبول مقسوم است قسمت را، مقسوم غیر مشاع، منظور از این مقسوم و غیر مشترکه که خود ایشون قبلا گفته بود، قبول غیر مشترک او قابل تقسیم باشد. قابل تقسیم به چی؟ خود ایشون قبلا فرموده بود اواخر بحث دیروز، آخر بحث دیروز، و فی حکم زیق یا زیق قلت النصیب بحیث یتضرر صاحب القلیل بالقسمت، شما وقت خودتون این رو قبلا فرمودید، پس معیار قابلیت و عدم قابلیت تقسیم نسبت سهام به هم دیگه، چه نسبتی دارن؟ وقتی سهامی نیست، غیر مقسومه، غیر مشترکه، دیگه معنا نداره. نه هم لو بی آن منفردین اعتبر قبول هما، لو بی آ یعنی اون مجاز و شرب، اگر اون منفردین معامله شوند، منفردین یعنی کار به زمین نداره، کسی زمینشو قبلا معامله کرده یا اصلا زمینشو نمیخواد بفروشه، فقط میخواد جویشو بفروشه که مشترکه، اگر زمینی داری و جویی داره، اون جوی مشترک با همسایه است، سهم تو از اون جوی میخوای بفروشی، اونجا میفهمد باید قابل تقسیم باشد کل اصل. و یشترتو زخم و پیش بریم، و یشترتو قدرتو شفیع علی سمن، که دیگه از شرایط حق و شفعه اینه که اون شفیع که میخواد اخذ به شفعه کنه توانایی پرداخت سمن رو داشته باشه، و حتی از بالاتر و از توانایی نقد الان بده، یا تواناییشو داره اما خب میگه دو روز دیگه میدم، سه روز دیگه میدم، یا نمیده، اخذ به شفعه کرده توان پرداخت سمن رو داره ولی سمن رو نمیده، گردن کلفتی مون، حق شفعه ساقط میشه، اخذ به شفعه باطله. یشترط قدرت شفیع بر سمن، هم توانش رو داشته باشه که بده، همون زمانی که اخذ به شفعه میکنه باید پولی رو که مشتری داده بود به شریک تو، تو هم به او بدی، و بذل اون سمن را للمشتری، و بذل یعنی علاوه بر قدرت باید دادن هم باشه، الان بده به مشتری. فلا شفعت للعاجز، میخواد اخذ به شفعه کنه ولی پول نداره شریک به مشتری بده، مشتری از شریک حق و شفعه نداری، ولا للممتنع مع قدرته، کسی که قدرت داره ولی امتناع میکنه نمیده، بل مماطل، مماطل کسی که امروز و فردا میکنه، میگه میدم فردا میدم پس فردا میدم، نقد باید بده. حالا معیار در این که قادر هست یا نه چیه؟ فهمت معیار برای قدرت بر پرداخت اعتراف خود اون شفیعه، اگر شفیع میگه من دارم پول توی مشتری رو میدم و بعدم آورده و میده، باید بگیم حق و شفعه داره. نگید اینکه نداره باید بره قرض کنه بیاره بده، اگر قرض بکنه بیاره میده، ممکنه کسی نقد نداشته باشه اما موقعیت داشته باشه بتونه قرض کنه بیاره بده پولتون. و یرجع فی العجز، که کی عاجزه و کی قادر، رجوع میشود به اعتراف شفیع، شفیع من له حق الشفعه، لا اله حالهی، نه به وضعیت این شفیع بگید خب حالایی که نداره معلومه نداره پس حق الشفعه داره، لامکان استدانتهی، ممکنه کسی نداره، وضعیتش رو نگاه میکنه پول نداره که بخواد بده به تو اخذش رو بکنه، اما میتونه بره قرض کنه بیاره بده، خاطر امکان استدانش قرض میگیره میاره میده. اگر شفیع میگه من ندارم بدم، اما رفیق اون شفیع میگه من میدم، من ضمانت میکنم، اینو دقت کنید، مشتری، نه اینه که حق و شفعه یک حق خلاف قاعده است، زد کردیم منحصرش میکنن در قدر متیقن. اگر زید و عم شریک بودن در زمینی، زمین زید سهمش رو فروخته از اون زمین، عمر میخواد اخذ به شفعه کنه پول نداره، میگه خب رفیق من ضامن من میشه، او پولشو میده، ضمانت، متعهد میشه که او بده و اون نقدم میده، شما این مشتری میتونید قبول نکنید، بگی من پولو از تو میخوام، او ضامنتم پولو بده به تو، از تو تو بده به من، عقدشو بکن. لا یجب علی المشتری قبول ضامن، قبول رهن گرو، شفیع میگه من اخذ به شفعه میکنم و پول ندارم بهت بدم، خانم رو گرو میذارم، فرشم رو گرو میذارم، میتونی گرو قبول نکنی، میگه من پول میخوام. ول عوض، عوض دقت کنید، توی مشتری که سهم این شریک را خریدی پول دادی به اون. شفیع که میخواد اخذ به شفعه کنه میگه من پول ندارم بدم به توی مشتری، اما 10 تا فرش دارم برابر به اون سمن میدم به تو، اینو قبول نکن. یعنی عوض و سمن باید همون چرا که تو دادی به فروشنده همو رو به تو بده، از جنس همو به تو بده.
اینا باید
مثل روایت باشه که ما باید بهش دقت کنیم. نه، اینا علی القاعده است. در روایات البته اگرم نیامده بشه قاعده همین رو استضا میکنه، قاعده لازره. مشتری پول داده این سهم زید رو خریده، حالا شما که شریک زیدید به این شفیع بگید که من میخوام اخذ به شفعه، به این مشتری بگید من میخوام اخذ به شفعه، پولم ندارم بدم، 10 تا فرش دارم اینا رو میدم به تو، باید قبول کنی. این ضرر بوست، نمیخواد قبول کنه. یا میگید اخذ به شفعه میکنم ولی پول ندارم بدم، خانم گرو میذارم، او باید قبول کنه. نه،
اون حالتی که ضامن اینا باشه که دیگه بازدارم نیست.
اونجا هم همینجور ضمانت، اینو باید دقت کنید، ضمانت تعلق به ذمه ضامنه. گاهی شخص میترسه ضمانت یک کسی رو از بدهکار خودت قبول کنی، میگی اگر ضمانت کنه، آخه در ضمانت بدهکار برای اون ذمه میشه میره پی کارش. اگر شما بدهکارید به من، زید ضامن شما میشه، دیگه من شما نمیتونم حرفی داشته باشم. ضمانت یک قراردادیه بین طلبکار و ضامن، هیچ کاری به بدهکار نداره، قراردادیه که ضامن ایجاب میکنه، طلبکار قبول میکنه، و تا قبول کنه دیگه نمیتونه بره سراغ بدهکار، او میدونه او ضامن. و در ضمانت هم بدهی میاد به ذمه ضامن. ما به مشتری بگیم تو ناچاری ضمانت ضامن رو بپذیری، میگه من نمیخوام بپذیرم، این آدم قلدریست، ممکنه اصلا هیچی نده به من. بعدا
اگه مستندمون اینجوریه و لازره بگیم جایی که مطمئن باشه که به پولش میرسه دیگه باید این کار انجام بده، حالا چه نقدن چه غیر نقدن، اطمینان از تاثیر اون پولش مهم.
اصلا خوده دقت کنید، خود الزام به این که تو پول تو دادی به فروشنده، حالا شریک فروشنده میخواد از تو تملک کنه، اما تو باید پول تو برازی که دیگه بگیری، خود این ضرره. میگه هر که میخواد زمین من رو تملک کنه خودش باید پولشو بده، زمین من تو جیب کی میره؟ او باید پول منو بده. ما بیاییم بگیم نه تو باید قبول کنه از یکی دیگه بگیری، حرف زوره. خود این تحمیل برو برو اون ضامن خیلی هم آدم بهتری باشه از این شفیع، ممکنه هم اینجوری بگید، ممکنه ضامن در جایی از این شفیع خیلی بهتره. خود این که وادار کنی طرف رو بگیم باید بری پولتو از کسی بگیری که زمین تو رو او تملق نکرده، ضامنه از او برو بگیر. اصلا قرارداد زمان دقت کنید، قرارداد زمان بین کیا منعقد میشه؟ بین طلبکار و ضامن. طلبکار اینجا اون مشتری است. شفیع اخذ به شفعه میکنه، میشه بدهکار، باید پول مشتری رو بدی، مشتری طلبکار پولشو. قرارداد زمان باید از طرف او قبول بشه، به زور که نمیشه بگیم باید قبول کنی. هیچ طلبکار رو نمیشه ملزم کرد بر قبول قرارداد زمان، این خودش و ضامن بدهکارش. خود این الزام بر او ضرره، مثلا عقد ضرریه، زمان عقده، اجبار الزام که توش نیست، باید اختیار طرفین باشه. نظام میگه لازم نیست قبول کنه، میتونه قبول نکنه.
مثلا اینجا گفته لایج برام باشه قبول زحم و زمان و عوض، مثلا میشه بگیم مثلا چون خودش حق و شوفش خلاف اصله، حالا مثلا چون این واسه شریک شفی قابل شده که اصل شوفه بکنه از اون مشتری، واسه مشتری یه حالته گذاشتن قبول نکنه،
همین گرد میکنی باید قدر متیقنش رو گرفت. اگر حق و شفعه گذاشته شده، خود حق و شفعه یک تحمیل مشتریه، یک زوره دیگه، حالا تعبیر کنیم تا زوره با مصلحته، بعض احکام زورکی تو شر مصلحت باشه دیگه، نباید مطلق گذاشته شد او رو مجبور کنی برای اینکه تو باید عوضم بپذیری، باید رهنم بپذیری. نه، شفیه که میخواد عقص به شفعه کنه باید خودشو کاملا به جواب آماده کنه، پول او رو نقد باید بهش بده. و اسلام و یشترت و اسلام و شفیه اذا کان المشتری مسلما، حق و شفعه یک سلطنته که شفیع بر مشتری داره، به مقتضای لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ادله شفعه تقیید میخوره، تخصیص میخوره. اگر زمین مشترک بین زید و امر غیر مسلمان باشه، زید سهمشو فروخته، امر غیر مسلمان، خریدار اون حصه مبیعه مسلمان، شفیع حق و شفعه پیدا کنه علیه مشتریه مسلمان، این خلاف آیه نفی سبیله و قائل نمیشه. و اسلام و شفیع، البته وقتی که مشتری مسلمان باشد، فلا شفعت لکافرن علی مسلمن، کافر مطلقا، چه کافر ذمی چه حربی، حق شفعه علیه مسلم نداره. ولو ادعا قیبت سمن اجل سلاست ایام، ببینید مقتضی قاعده اولیه معلوم شد چیه. اگر مشتری میگه من پول دارم ولی پولام مشهده تو برم بیارم، سر در و طول میکشه، حالا حق شفعه داره یا نه؟ مقتضی قاعده اینه که نه. حق شفعه خواهد آمد، حق شفعه فوریه. خوب دقت کنید، حق شفعه فوریه. حالا خودش البته بحث مفصلی داره، طرح نکرده ایشون، به مجرد مطلع شدی شریکت سهمشو فروخته باید اخذ به شفعه کنی، اگر تأخیر بندازی از بین میره، در اول لحظه امکان باید اخذ به شفعه کنی. تأخیر که بیفته، قاعده اینه که بگیمون بیع و شرایی که واقع شده قبلا اون لازمه و تو حق شفعه نداری، حالا این مستندش بمونه. لذا اگر شفیع میگه من پولام تو فلان جاست تا برم بیارم، یقدر زمان میبره، قاعده اینه که حق شفعه نداشته باشه. حق شفعه رو کسی داره که نقد و فوری پول رو بده به مشتری و اخذ شفعه کنه. اما خب باز دلیل داریم، روایت داریم، سه روز وقت داده میشه، لوت عاقبت السمن سه روز وقت داره. البته سه روز وقت داره به این معنا که تا سه روز میتونه حق و شفعهشو تأخیر بندازه، برو پولاتو بیار، سه روزم وقت داری، هر موقع اومدی اخذ و شفعه کن. فوری نیست، ساقط نمیشه، برو تا زیر وقت داری. لوت دعا قیبت سمن اجل سلاست ایام، سه روز وقت داده میشه. خب این سه روز یعنی چی؟ یعنی سه شبانه روز به سه روز خیلی فرق میکنه. سه شبانه روز یا سه روز. ثمره این بحث کجاست که این سه سلاست ایام مراد سه شبانه روز یا سه روز؟ ثمرش در جایست که فرض کنید اول طلوع فجر، چون روز از طلوع فجر حساب بشه، اخذ به شفعه کرده یا بهش اطلاع دادن که شریکت فروخت سهمشو، این مطلع شد. اون روز تا غروب میشه یک روز. شب که در پیش قطعا داخله، این سه شبانه روز یا سه روز دو شبش درش اختلافی نیست، اونم داخله در مجموعه است. اول امروز، اول طلوع فجر امروز اخذ به شفعه کرده، تا غروب امروز بشه یه روز. امشب هم که هست، فردا تا غروب بشه دو روز، پس فردا هم تا غروب میشه سه روز، شد سه روز و دو شب. اگر بگیم سلاست ایام یعنی سه شبانه روز، شب آخر هم باز وقت داره تا صبح. اگر بگیم سه روز، نه دیگه، شد سه روز و دو شب. آیا سه روز و دو شبه یا سه شبانه روزه؟ البته اگر کسی در اثناء روز اخذ به شفعه کنه دیگه اونجا سه شبانه روز میشه. قهرن ساعت دوازده امروز اخذ به شفعه کرده، اینجا قطعا میشه سه شبانه روز دیگه، اینجا ثمره نداره این بحث. این که بحث میکنن آیا سه شبانه روز یا سه روزه، در جایست که ثمرش در جایست که اول روز اخذ به شفعه کرده. سه شبانه روز میشه، خب میشه سه شبانه روز، اگر نمیشه سه روز و دو شب، شب سوم داخل نمیشه. یعنی مثل اعتکاف میشه، اعتکاف سه روز و دو شبه، از طلوع فجر روز اول که شروع بشه میشه سه روز و دو شب. فهمت؟ و اگر ادعا کند غیبت سمن را لب داده می شود سه روز را، ولو ملفقتن، یعنی از ساعت دوازده امروز اخذ به شفعه کرده تا ساعت دوازده روز چهارم میشه سه روز. بله؟ حالا این خودش بحثه که آیا این اجل سلاست ایام یعنی اخذ به شفعه کنه برای آوردن سمن سه روز وقت داره، ایشون اینو میگه. بعد فهمیدن نه، برای اخذ به شفعه سه روز وقت داره. حالا ایشون فرموده برای آوردن سمن، ولی ملفقتن یعنی از ساعت دوازده امروز اخذ به شفعه کنه تا ساعت دوازده روز چهارم میشه ملفقه، تلفیق شده از ایام مختلف. و فی دخول لیالی وجهان، آیا شبها هم داخلن؟ دو شبش که معلومه داخله، بحثی در اون نیست. بحث در شب سومه، اون وقتی که اول روز اخذ به شفعه کرده. خب اون یک روز شبش هم هست، روز بعدش روز، باز شبش هم هست، روز بعدش میشه غروب که بشه میشه سه روز کامل. شب چهارم هم وقت داره یا نه؟ شب روز چهارم وجه هم دو احتماله. خب بستگی بیانه که ایام در روایات به چی معنا بشه؟ آیا ایام مراد روزه یا شبانه روزه؟ که این خودش اختلافه. نعم لو کان الاخذ عشیتا دخلت اللیلة تبعا، اگر اخذ به شفعه اخذ شون معیار اخذ قرار داده عشیتن عشیتن اول شب اول شب باشه سر شب باشه اول شب باشه دخلت لیلت و طبعن دیگه لیله طبعن للایام داخله بلا اشکال فی دخول لیلتین المتوسطتین لیلتین متوسطتین که علی حال دو شب رو در وسط هست اونام بیشک داخله کل اعتکاف. پس بحث سر کجاست؟ بحث سر شب سومه، وقتی که اول روز اخذ به شفعه کنه که تا پایان روز میشه یک روز کامل. شب پیش رو هست، روز بعدم دو روز، شب پیش روش هم هست، روز بعدم سه روز کامل میشه. شب روز چهارم او داخله یا نه، او محل بحث. ولو ادعا انه فی بلد آخر اجل زمانا یسع ذهابه و ایابه و ثلاثه. ببینید یک ادعا میکنه که سمن قایبه، قیبت از سمن پیشم نیست، یه وقت ادعا میکنه علاوه بر قیبت که در یک بلد دیگریه، میگه تو مشهده. اینجا فرموده ایشون فرموده اون سه روز که محفوظه، علاوه بر سه روز ببینید رفت آمده تا اونجا چقدر زمان میبره، اونم اضافه کنید پنج روز مثلا. اگر ادعا کند بودن سمن را در بلد دیگری مهلت داده می شود زمانی که یسع و ذهابه و ایابه و ثلاثه، یعنی به اضافه سه روز ممکنه بشه پنج شش روز. خب تمام اینها مقیده به اینکه مشتری متضرر نشه. مالم یتضرر المشتری، این مالم یتضرر قید چیه؟ عبارت شد اول رو نگاه کنید، قید ثلاثه ایامه، سه روز بهش وقت میدن، این مشروط بینه که مشتری متضرر نشه. اگر مشتری متضرر میشه نه سه روز نیست، کمتر از سه روز، چقدر یه روز دو روز قدر مشتری متضرر نشه. اگر مشتری از یک روزش هم متضرر میشه همون یک روز هم مهلت نمیدن. بعد اگر برای مشتری مهم نیست ضرری متوجه او نمیشه سه روز. مالم یتضرر المشتری، عبارت شهید اول مالم یتضرر مربوط به ثلاثه ایامه، اما طبق عبارت شهید ثانی این مالم یتضرر قید اجل زمانا یسع ذهابه و ایابه و ثلاثه قید اینه. میگه این علاوه بر سه روز، علاوه بر سه روز زمان به قدر رفت آمد بهش وقت بدید، منتها این زمان علاوه بر سه روز مقیاب اینه که مشتری متضرر نشه. به بعد البلد، چون بلد دوره، ایشون قید قرار میده برای اون زمان مازاد بر سه روز، اون رو مقید میکنه، اما اون سه روز باید مهلت داد که متضرر بشه چه نشه. عراق من شام مثل عراق نسبت به شام. و فی العبارت میگه عبارت شهید اول رو دقت کنید خلاف این است که ما گفتیم. شهید ثانی قید قرار میده برای اون زمان مازاد بر سه روز، شهید اول برای اون سه روز قرار داده. حالا باید ببینیم علت اختلاف چیه ان شاء الله.
الله اکبر.